أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم تقدیم به حضرت امیر المومنین قائد قر المهجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرمان به فضل خدای متعال مطرح شد که یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر بوده و جامعه اسلامی بعد از پیغمبر اکرم این روند تاریخی را طی کرد که حضرت فرمودند زمانی میرسد که نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مردم بی تفاوت میشند، سکوت میکنند یا شرم میکنند یا از سرزنش سرزنشگران میترسند. یکی از خصوصیات امیرالمومنین علی علیه السلام اینه که دربارشون تو دعای ندبه میخونیم لا تأخذه فی الله لومت و لائم، او را سرزنش سرزنش کنندگان در راه خدا از کار باز نمی دارد. یکی از عوامل سکوت در برابر منکر اینه که ما از سرزنش سرزنش کنندگان بترسیم. ما را دعوت میکنن توی مجلس عروسی میبینیم ارکست آوردند، میتونیم بگیم خانم، حالا که موبایلم هست تماس بگیریم، خانم بلند شو. از نظر شرعی ما باید یا این جلسه را تغییر بدیم یا اگر نمیتونیم تغییر بدیم باید ترک کنیم جلسه را. میتونیم این کار را بکنیم ولی میترسیم بهمون بگن مرتجع، امول، خشک مقدس. این ترس از سرزنش مردم یکی از عوامل ترک نهی از منکره. امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از خصوصیاتشون این بود ولا تأخذ و دعا ندبه رو بر چی میخونیم؟ یکی از درسهای دعای ندبه است ولا تأخذه فی الله لومت و لائم. امیرالمومنین علی علیه السلام در راه خدا از سرزنش سرزنش کنندگان نمی ترسیدند. یکی از عوامل مهمی که جامعه را به سقوط می کشونه همینه که ما از برچسب ها بترسیم، از سرزنش ها بترسیم، نه قهرمانانه جلسه عروسی را ترک می کنیم. اگر عروسی برادر خانوممون باشه، برادرمون باشه، ترک می کنیم و از هرچه این دهنهای یاوگو بگویند نمی ترسیم. چرا بترسیم؟ چرا؟ برای چی؟ می ترسم آیت الله سعیدی، اصلا اگه وقت رسید اینم براتون میگم که یکی از درس‌های عاشورا نترسیدن از مرگ، نترسیدن از دشمن، نترسیدن از اقلیت در اقلیت بودن، نترسیدن از افشای حق. آیت الله سعیدی رحمت الله علیه تشریف برده بودن توی مغازه‌ای، دیده بودن نوشته است می ترسم از خدا و نمی ترسم از خود کسی، می ترسم از کسی که نمی ترسد از خدا. ایشون فرموده بودن مصرع اولش درسته، می ترسم از خدا و نمی ترسم از کسی، ولی مصرع دومش غلطه، می ترسم از کسی که نمی ترسد از خدا. از کسی که از خدا نمی ترسد نیز ما نباید بترسیم، فقط باید از خدا بترسیم. خب وقتی که جامعه این روند را طی کرد، یعنی در برابر منکر بی تفاوت شد، ترسید تذکر بدهد، خجالت کشید تذکر بدهد، یا ملاحظاتی کرد، گفت وقتی که آقای مدیر کل به من میگن اینطور، اگر بهشون تذکر بدم این کار غلطه، مدیر کل ممکنه منا از اداره بیرون کنن. وقتی که این ترس ها و واهمه ها در جامعه رائج شد، منکر گسترش پیدا میکنه، تو ادارات منکر گسترش پیدا میکنه، تو جامعه بازار منکر گسترش پیدا میکنه، مرحله بعد از اون خطرناکتر پیش میاد. اون مرحله ای که از اون خطرناکتر پیش میاد چیه؟ اینه که منکر یعنی کار زشت و ناروا معروف میشه، پیش مردم مقبول میشه، و کار معروف پیش مردم ناشایست میشه. حالا من یه مثالشو بزنم، بعضیا اصلا اینا رو هم رو منبر میترسن بگند، بعضیا میترسن اصلا تو جوامع اینا رو مطرح کنن. شده جامعه ما یزیدی شده، از یزیدی هم بدتر شده. آقا دوستی پسر و دختر، دوستی نامشروع، ننگه، عیبه، خلاف شرعه، خلاف قرآنه، خلاف دینه. تو جامعه یزید هم اینطوری نبود، والله اینطوری نبود، که امروز تو دانشگاه های ما، تو بازارهای ما، تو خیابونهای ما زن و مرد اینطوری با هم تعامل دارن. بگو، بخند، تلفن بزن، پیام بده، نامه بده، اینا ننگه و خلاف قرآنه. اینا منکری است که مشهور شده، رائج شده، اشاعه پیدا کرده. ولی از اون طرف اگه یه سرمایه‌دار بازاری میبینه چند میلیارد ثروت داره، میبینه زنش نمیتونه پاسخ به نیازهای جنسیش بدهد، میره یه زن دیگری که احیانا زن بیویست، مسلم زن بیویست، نیاز جنسی داره، نیاز مالی داره، میره با این زن ازدواج بکنه موقت یا دائم، این موافق قرآنه، موافق دینه، موافق سیره پیغمبره. قوغا میکنن زن و بچهش به سرش، کودتا میکنن، آشوب میکنن، نانشا زهر میکنن. ولی اگه بگن همین تاجر با یه زن نامحرم ارتباط داره، خیلی راحت از کنارش رد میشه، خیلی راحت. و عجیب اینه که بشکنه این دهنها که اینقدر بیشعورن، میگن فلان تاجر آبروی ما رو برد. چیکار کرد تاجر که آبروی شما رو برد؟ زن داشت رفت زن گره، این که سنت اسلامه. پس پیغمبر اکرم بیشتر از همه آبرو بردن، چون بیشتر از همه اینا زن داشتن، این که سنت اسلامه. اون که ننگه اینه که تو جامعه ما رایجه که اون چنان دختر و پسر با هم میگندن میخندن که ما نمیدونیم اینا خواهر و برادرن یا زن و شوهر، اونقدر به هم میپیچند که ما اصلا نمیفهمیم. بعد میفهمیم که اینا نه 30,000 پشت غریبه بودن، اینا ننگه، اینا زشته، اینا منکره.
اگه بگن یه دختری با 14 سکه مهرش ازدواج کرده، گویا احساس حقارت میکنه. این معروفی است که انکار امروز منکر شده. پیغمبر فرمودند بهترین زنان امت من زنانی هستند احسنهن وجهن و اقلهن مهرن، اونایی هستند که زیباترین اونها هستند و کمترین مهر را دارن. اینا بهترین زنان امت هستند. این دستور اسلامه، این معروف اسلامه. ولی پدر سینه زن امام حسین، مادری که بر حضرت زینب گریه میکنه، اون چنون بلایی به سر این دختر و پسرشون میارند. جوان مؤمن میاد خواستگاری، میگن این ماشین نداره، این خونه نداره، این مدرک نداره، ما بهش نمیدیم. یک دیگه میاد یه ایراد دیگه میگیرن، یک دیگه میاد میپسندن سر مهر، اون میگه 1000 سکه، اون میگه 3000 سکه، اون میگه نمیدونم چقدر. یه آشوبی درست میکنن مهر را. اینا منکرهایی است که معروف شده. مهر را بالا میگیرن، خیال میکنن که مهر عامل تضمین بقای زندگی است و عامل خوشبختی است. غافلن از این که مهر سنگین مهمترین پشوانه بر طلاقه، مهمترین پشوانه بر آشفتگی خانوادگی است، مهمترین پشوانه بر درگیری های خانوادگی است. چرا؟ چون زن ظرفیتش کمه. وقتی که با شوهر دعواش میشه، اگه مهرش سنگین باشه، از مهر سنگین به عنوان یه ابزار فشار بر شوهرش استفاده میکنه. میگه چرا زور اومدم تو خونه؟ آبگوش درست نکردی؟ میگه من نگفته بودم آبگوش درست کن. میگه مهرم رو میذارم اجرا با. شب میاد میگه من نگفتم خونه فلانی نرو، چرا رفتی؟ میگه مهرم رو میذارم اجرا با. به عنوان یه ابزار، یک تیغ، یک شمشیر علیه آسایش و سعادت و پیوند خانوادگی. مهرهای سنگین. آقا میگن این جوان مؤمنه ولی فوق دیپلم داره، بده دخترتا. ملاک اسلام اخلاق و دین، نه پول. پول انسانیت نمیشه. تو گاوصندوقای بانک ملی و بانک مرکزی خیلی پول هست، ولی هیچ کس به گاوصندوق سلام نمی کنه، چون گاوصندوق انسانیت ندارد. پول دارد ولی آهن است. پول انسانیت نمیشه، مدرک حتی انسانیت نمیشه. چه بگن حضرت حجت الاسلام، چه آقای دکتر، چه آقای مهندس. مدرک غیر درکه. من گفتم ما گاهی مدرک داران بی درک داریم. امروز سطح طلاق، آمار طلاق در مدرک داران بیشتر از درک دارانه. عده‌ای درک دارند ولی مدرک ندارند، نه مدرک حوزه‌ای دارند نه مدرک دانشگاهی، ولی درک دارند. تو سخنرانی های سالهای پیش براتون گاهگاهی از این دو بزرگوار سخن گفتم. یه محمد حسین پیرو اصفیا داشتیم در فومن رشت، ایشون مسگر بود، نه مدرک حوزوی داشت نه مدرک دانشگاهی، مسگر، ولی درک داشت نه مدرک. درک، درک خوبه، مدرک نداشت، درک داشت. یه کتاب نوشت، ای بشر، همون مسگر، ای بشر بدون که کیستی. قیمت کتابشو گذاشت، قیمت یک لا اله الا الله. یه لا اله الا الله شما میگفتید به تو میداد، نه اینکه بره حق و تألیف بگیره و بخوره. یه لا اله الا الله میگفتید کتابو به تو میداد. من رفتم فومن رشت خدمتشون، دیدم شاید بیش از 80 سال اون وقت زمان عمر کرده بودن. بهشون گفتم چطورید؟ دیدم خیلی با نشاط این مرد، خیلی سرزنده شاداب. ایشون گفت خدا داریم چه غم داریم. هم این درک بدون مدرک. بعضی ها مدرک دارند و درک و شعور ندارند. گاهگاهی به من مراجعه میکنند یا بر مشاوره یا بر حل اختلاف خانوادگی. میبینم که آقا دکترا دارند و خانومشون هم دکترا دارند ولی درک و شعور زندگی رو ندارند. راست یه مرغ شعور ندارند. بعضی ها درک دارند بدون مدرک. بعضی ها هم مدرک دارند و هم درک. اونا خیلی خوبه. تو قوم یه پیر مرد هستن. خمیرگیر بودند. بر نانوایی ها. حالا خیلی پیر شدند. نمیتونن کار بکنن. از پیرانی هستن که درک دارند و مدرک. نه مدرک حوزوی نه دانشگاهی. گاهگاهی علما از اصفهان میان خونه ما. ما با هم میریم جلوی این پیرمرد خمیرگیر. دو زانو میشینیم که از فیض او استفاده کنیم. این غلطه که ما به مدرک توجه کنیم. آقا مدرکش پایینه. به پول توجه کنیم. به پست. هیچ کدام از اینها انسانیت نیست. پیغمبر اکرم فرمودن دو تا ملاک بر ازدواج داشته باشی. یکی دین و یکی اخلاق. این ملاک صحیحه. اینا ملاک هایی که ما امروز در جامعه ما رائجه، پست گرایی و مدرک گرایی و شهرت گرایی و حسن گرایی تنها، یعنی توجه به زیبایی تنها، اینا همه منکرهایی است که معروف شده. این سختگیری ها که بر ازدواج فرزندانمون میکنیم، اینا منکرهایی است که معروف شده. میشه خیلی این تکلفات رو برداشت، خیلی راحت کرد. من رفتم بر پسرم خواستگاری توی خانواده موجه و آبرومند و خوبی. بعضی ها میخواستن مهر سنگین قرار بدن. یه وقت گفتن عروس گریه میکنه. گفتیم برای چی؟ گفتن این میخواد فقط مهرش 14 سکه باشه. چقدر این تحسین برانگیز شد. پسرم یه نوشته ای را بهش داد. گفت نوشته این بود که تو موبایل هام بعضی آوردن. تو با عفت و غیرت خیش کاخ شیشه‌ای غرور دختران سکه‌ای را فرو ریختی. تو ثابت کردی که ارزش تو فراتر از سکه است و فراتر از طلا. اینک مهر من مهر توست و جان من کابین تو. تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها عقدش خوندیم تمام شد. میشه این کارم کرد. میشه این گونه بود. میشه این طوری زیست. ولی وقتی که معروف ها گسترده میشه، منع میشه و منکرها گسترده میشه، وضع جامعه ما این طوره که میبینید. این شرایطیه که داریم. چقدر زندانی داریم. برای چی؟ زندانیانی که زنهاشون نه از دست دشمن، نه از دست بیگانه، از دست زناشون زندان شدن. زناشون مهرشون رو گذاشتن به اجرا. وقتی که منکرها معروف شد، جامعه همینطور میشه. آدم باید از دست زنش بره زندان، از دست زنش بیچاره بشه. و عامل بیچارگی فقط اون نیست، اون پدر و مادری که به ملاک ها توجه نکردند، به سن ازدواج توجه نکردند، این تکلف ها را ایجاد کردند، اونا مقصرن، اونا مقصرن. خب گفتیم یکی از منکرهای رایج شده در جامعه ما این تشریفات، تکلفات و تشریفات که گفتیم مقدارش دولتی است و مقدارش مردمی. خود مردم تو عزا و عروسی چه تشریفات و چه تکلفاتی بر خودشون ایجاد میکنند. این تشریفات چه انگیزه هایی داره؟ خوب دقت کنید. تشریفاتی که اسلام نگفته، نه مال عروسی گفته، نه مال عزا. گفتم من این رو بارها، تو همین زرند شما یکی از بانوان بزرگوار، مادر بزرگ جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ترابی سرور عزیزمان، مادر بزرگ مادری ایشون فوت کرد. خانم مرفهی اون بود تا حدی، فرزندانشون مرفه بودند. گفتم شما میتونید چلو کباب بدید، شما میتونید غذا بدید، همان میدونن این را، امکانات شما زیاده، ولی این منکره که الان معروف شده. دین اسلام میگه کسی که پسرش، عمش، پدرش، خواهرش مرد نباد به مردم قضا بدد. مردم، این خلاف اسلامه. پیغمبر فرمودن الاکل عند اهل الماتم من الجاهلیه. این که حاجی میمیره چلو کباب میدد، شما میرید میخورید، این عمل جاهلیته، منکره که معروف شده، خلاف سنت اسلامی است. گفتم این خلاف اسلامه، شما بیاد یک کار فرهنگی بکنید. گفتن چیکار کنیم؟ گفتم شما به هر کس که تو عزا شرکت میکنه به جای چلو کباب یه کتاب دینی بدید، که سطح نشر و چاپ کتاب دینی بالا بره، سطح مطالعه بالا بره. در ضمن یه مهر میتونید بزنید به یادبود مرحوم فلان. همین کار رو کردن. خود من که از شرکت کنندگان بودم، یه کتاب گیرم اومد. دیدم چه خیری داشت این کار. از زرند که میخواستم بیام کرمان، این کتاب رو خوندم و چقدر استفاده کردم. این کارت میدن آقا، کارت سیاه، بعد کارت سیاه میدن تشکر، بعد سفره میدازن اینا رو مش. اونی که پول داره شاید متوجه نشه به آفاتش، ولی پیغمبر اکرم درست گفتن پولدار نباید این کار رو بکنه که فقیر را مجبور بشه این کار رو بکنه. ما یه همسایه کاشونی تو قم همسایه من بود، یه پیرزن میخواست بمیره، قبل از مردن به خدا قسم خونش را با قیمت کم فروختن، پول گرفتن قبل از مردن، که وقتی که مرد خرج چلو کباب کنن بدن به اینا. به اون اینا خلاف منکرهاییست که معروف شد. امام حسین علیه السلام کشته شدند برای امر به معروف و نهی از منکر. عروسیامون هم مثل همین، عروسیامون هم مثل همین. حالا میبینید جوان ها چی تو شدن. بگم چی تو شدن؟ خودمون کار رو کردیم. بیش از 1,000,000 دختر بیش از 30 ساله داریم تو ایران. 1,000,000، بیش از 1,000,000 دختر بالاتر از 30 سال داریم. به جد همین رفتارمونه، رفتار یزیدی. حسین بر سینه میزنیم، ولی رفتار یزید، سنان ابن انس. جامعه مون شده جامعه اینطوری. باید جامعه شیعه اینطوری بشه؟ بالاتر چه براتون بگم؟ چند درصد از دختران جامعه ما با این که دخترند به سن یائسگی میرسند. به سن یائسگی میدونید یعنی چه؟ یعنی دیگه حالت طبیعی زایمان را از دست میدهند، یعنی امیدشان از زیستن و بچه دار شدن قطع میشوند در حالی که دخترند. نمال اینه که منکرها معروف شده و معروفها منکر. میگیم آقا 18 سالش پسرت زن بدی، که زشته. حال بچه هست کجا؟ بچه هست 18 ساله کجا بچه هست؟ اگه اون تشریفات کنار بذاریم میتونیم زنش بدیم. آیت الله آخوند خراسانی 4 تا اتاق داشتن، 3 تا پسر. یکی شد خودشون زندگی میکردن، 3 تا پسرشون هم با عروسشون تو 3 تا اتاق دیگه. وقتی که این منکرها معروف شد جامعه ما به چنین روزی میفته و افتاده. عامل تشریفات چیه؟ انگیزه های این تشریفات چیه؟ یک، رفاه و پوله. وقتی که پول زیاد شد و انسان هم تربیت مکتبی و فرهنگی و اینها نداشته باشه، تنها راه مصرف پولش ها این میدونه که خرج تشریفات بکنه، مبلمانش رو عوض میکنه، ماشینش رو عوض میکنه، نمای خونش رو عوض میکنه، بی دلیل وسائل غیر ضروری ازش استفاده میکنه. امکانات و پول یکی از عوامل تشریفات و تکلفاته. المال و مادت و شهوات، امیر المومنین فرمودند. تو شمال تهران سمساری خیلی شغل پردرآمدیست. چرا شغل پردرآمدیست؟ چون که این سال اول سال یا اول 6 ماه مبلمان خریدن چند میلیون، یه چند ماهی گذشته است خانوم نپسندیدن. اینا نمیبرن به کسی فقیری کسی بدن، میذارن مبل را بیرون از خونه که کسانی که میخوان بیان ببرن بیان ببرن. بعد یه مبل دیگه میگیرن، بعد خانم میگن این مبل با پرده ها سازگاری نداره، اونام عوض میکنند. پول یکی از عوامله. یکی از عوامل تشریفات خلع معنوی است. این خلع معنوی خیلی مهمه. وقتی که روح ما با عبادت و اطاعت اشباع نشد، وقتی که روح ما با لذتهای معنوی اشباع نشد، دنبال لذتهای مادی میگرده و هیچ هم اشباع نمیشه. اینا عوض میکنه، نه اشباع نشد، دوباره عوض میکنه، نه اشباع نشد. وقتی که خلع معنوی در وجود ما باشه، روح ما سیراب از معنویت نشه، از معنویت اشباع نشه، دنبال این زرق و برق های مادی میگرده و به هیچ جوری هم آخر اشباع نمیشه. سفر میره فایده، امسال میره مالزی، فردا میره تایلند، مینه نشو، مبل عوض میکنه مینه نشو، خونه رو عوض میکنه مینه نشد، از هر چیزی زده میشه. چیزهای دنیا هم اشباع نمیاره، زدگی میاره. اینم براتون بگم، چیزهای دنیا روح بزرگ ما رو نمیتونه اشباع کنه. یه صلوات برفرستیم. قرآن کریم چقدر زیبا متوجه این نکته شده که چیزهای مادی، مثلا بوقلمون، یکی از خوراکهای خوب سلطنتی تاریخ بوقلمون بوده. اگر هر روز ما بوقلمون بخوریم، از بوقلمون زده میشه. اگه بهترین کاخهای دنیا رو داشته باشیم، به خدا قسم چند وقتی که توش موندیم زده میشیم. دلمون خواهد بریم تو روستا. ناصرالدین شاه شاهزاده بود، 50 سال هم سلطنت کرد، بهترین غذاهای دنیا سر سفرش بود که از اون بهتر نبود. یه روز به یکی از ندما گفت که این که میگویند فقرا فقرا فقرا، فقرا چه میخورند؟ گفتند فقرا مثلا نون و دوغ میخورند. ناصرالدین شاه گفت بر من هم نون و دوغ درست کنید که ببینم فقرا چه میخورند. براش نون و دوغ درست کردند. تو دوغ کشمش و مغز گردو مثلا و برگ گل سرخ و اینها ریختن، یه دوغ عالی سلطنتی. این که همیشه بهترین غذاهای دنیا رو میخورد، امروز که نون و دوغ خورد خیلی به دلش چسبید، چون اون بوقلمه‌ها درش زدگی ایجاد کرده بود. به دلش چسبید، به جای اینکه به یاد فقرا بیفته بگه مالیات از فقرا نگیرید یا کمتر بگیرید، گفت پدر سوخته ها چه چیزهای خوبی میخورن و ما خبر نداریم. چون چیزهای خوبی که ناصرالدین شاه میخورد درش زدگی ایجاد کرده بود. قرآن کریم متوجه این نکته، با توجه به این نکته فرموده لا یبقون عنها حولا. آقا یکی تو سرش میزنه که بره به یه پستی برسه، وقتی که به پست رسیم که این که چیزی نبود که روح من اشباع کنه، این چی بود؟ چی بود؟ میگن وصول برودت میاره، اشباع نمی کنه روح انسان را. چیزی که روح انسان را اشباع می کنه اطاعت خدا، معرفت خدا، محبت خدا و عبادت خداست. اونه که اشباع می کنه روح انسان را. و الا این چیزهای دنیا هرچی بیشتر میریم مثل آب دریاست، تشنه تر میشیم، خیال میکنیم پست ما را اشباع میکنه، به پست که رسیدیم میبینیم اشباع نشدیم، خیال میکنیم شهرت ما را اشباع میکنه، به شهرت که رسیدیم میبینیم اشباع نشدیم. ولی به به به، میدونید چی روح انسان را اشباع میکنه؟ صبح نماز صبحش انسان بخونه، تو خلوت سرش بیذاره رو سجده و بگه الهی عبدک العاصی اتاک، خدای بنده گناهکارت پیش تو آمده. چی روح انسان را اشباع میکنه؟ مثل اون عارف بزرگ بیشینه شب تو تاریکی هی بگه خدا شرمندم شرمندم شرمندم، و نزدیک صبح ندای الهی رو بشنوه بخشندم بخشندم بخشندم. اگه تو شرمنده ای خجالت نکش، من بخشندم. ایناست که روح انسان را اشباع میکنه، نه مظاهر مادی. این تشریفات پدیده خلأ روحیست، خلأ معنویست. وقتی که آدم بلد نیست چیکار کنه، با روحش چطوری برخورد کنه، با نیازهای معنویش چگونه برخورد کنه، میره دنبال مبل عوض کردن، میره دنبال مد عوض کردن، بعدا میره دنبال زن عوض کردن. تو بعضی از اشراف اینطوری است، این زن داره بی جهت یه زن دیگه، این زن داره بی جهت یه زن دیگه میگیره، این خیال میکنه روحش اشباع میشه. با اینها اشباع نمیشه. یکی از چیزهایی که روح انسان را جدا اشباع میکنه گریه بر آقا امام حسین علیه السلام. آقا این مظلومیت ها را آدم فکر بکنه، روز عاشورا غمبارترین روز، بدون تردید غمبارترین روز تاریخ بشره. این حدیث موثق و صحیح که فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو تاریخ گذشته و آینده، تو همه مصیبت‌هایی که بشر دیده، تو همه قتل عام‌هایی که بشر دیده، هیچ روزی مثل روز عاشورا نیست. بشر جنگ های فراوانی دیده، بشر قتل عام های گسترده، بلاهای عمیقی دیده، ولی این حدیث صحیحه که هیچ روزی غمبارتر از روز عاشورا نبود، هیچ روزی. یه بار چند سال پیش راجع به ابعاد مظلومیت های عاشورا بر تو حرف زدم، گفتم بیش از 20 بعد داره مظلومیت عاشورا. آقا یه وقت اعلام میکنن بیا به جنگ، مردی اعلام جنگ میکنن، این دولت با اون دولت، ولی یه وقت اعلام جنگ نمیکنن، نامه ها پشت نامه مینویسن درخت هامون ثبت شده، رود هامون جاریه، دل هامون جای شماست. یه آقای زن و بچهشو برمیداره، بچه 10 روزشون علی اصغر، وقتی که از مدینه حرکت کردن 10 روز بودن داشتن، تا اومدن به کربلا برسند و امروز شد 6 ماهشون شد. این 5 ماه و 11 ماه را حضرت علی اصغر تو سفر طی کردند. آدم بچه شیرخالشون بر میداره و میاد، نه تنها جا بش نمیدن، راه را میبندن، آبم بش نمیدن، به شیرخالشون آب نمیدن. ببینی؟ گفتم یکی از ابعاد مظلومیت دیگه نابرابری است. ما نابرابری های جنگی زیاد در تاریخ داشتیم، 12,000 با 120,000 در جنگ اسپانیا، مسلمانان 12,000 بودن، مسیحی ها 120,000، یعنی مسلمانان 1/10 بودند. در جنگ بدر مسلمانان 313 نفر بودند، کفار 1,000 نفر، 1/3 بودند. ولی کجای عالم شما شنیدید 30,000 نفر در برابر 72 نفر؟ کجای عالم، کجای عالم؟
کجا اینقدر نابرابر بود و نابرابری و تا برسه به مصیبت‌های دیگه. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. من متحیرم، نمیدونم مصیبت امام حسین در این روز را بخونم یا نخونم. بخونم روز عاشوراست و تناسب داره، نخونم برای اینه که واقعا لا اله الا الله. امام حسین دیگه تمام یاورانشون تمام شد. یه سرباز کوچولو داشتن، اونم به میدان آوردن، اونم تمام شد. خودشون رفتن به میدان. آقا خسته شده هم. فوقف یا الله فوقف یستریح ساعتا. روز عاشوراست، روز عاشوراست، حواستون باشه یک غافل نشیده ها. فوقف یستریح ساعتا، وسط میدان رو اسب یه کمی آرام نشستن که استراحت کنن. یا الله، خدا لعنتشون کنه، یه کسی یه سنگی به پیشانی مقدس امام حسین زد. وقتی که سنگ زد خون جاری شد. امام حسین پیراهنشون رو بالا بردن، دامن پیراهن عربی را، که این خون را از پیشانی شریفشون پاک کنند. وقتی که پیراهن رو بالا بردن، سینه مبارکشون، قلب مبارکشون پیدا شد. وقتی که قلبشون پیدا شد، سفیدی قلب پیدا شد، خدا لعنتش کنه، یه تیر سه شعبه زد به قلب آقا امام حسین. آقا این تیر اونقدر شدید بود که از پشت آقا خارج شد. آقا مقاتل نوشتن خون مثل ناودان میری. امام اول کوشش کردن از جلو تیراد خارج کنن، نشد. خم شدن از پشت سر خارج کنن. خدا لعنت کنه. یه مردی بود اسمش صالح ابن وهب بود، این یه نیزه فرو کرد تو پهلوی آقا. آقا از عصر رو زمین افتادن. بسم الله و بالله علی ملت رسول الله. رو زمین افتادن، رو خاکای گرم. کاش گذاشته بودن آقا رو خاکای گرم، آرام گرفته بودن. بگم یه زرعت ابن شریک بود، خدا لعنتش کنه، اومه با نیزه محکم زد رو کتف آقا. به این همه زخم قناعت نکرده. سنان ابن انس اومه، اونم یه نیزه داشت، اونم زد به کتف دیگر آقا. حالا نوبت شم شد، خدا لعنتش کنه، خون از زخمای آقا میرفت. خدا شم اومد نشست رو سینه آقا. روز عاشوراست باید بگم. شیخ جعفر شوشتری میگه، شما شنیدید شم رو سینه آقا نشست. میدونید چی طوری نشست؟ با چکمه هاش آه.
آقا اولیاء خدا گفتن اگه میخواد بارون بیاد، اگه میخواد خدا به تو نظر عنایت بکنه، با روزه زینب بخونی. من فقط یه جمله میخوام عاشورا رو تمومش کنه. میگم کاش وقتی که شم نشست زینب کبرا ندیده بود. این امیدم، این بشارتم بهتون بدم، دیگه دعاتون میکنم. این بشارت مجده است، روز عاشورا و مجده، روز عاشورا و مجده، روز عاشورا و بشارت. یکی از علمای بزرگ شیعه درس میداد یه عمر، ملا هاشم قزوینی، ولی ظاهرا منبر نمیرفت روزه بر آقای امام حسین بخونه. شب خواب دید. میخوام بگم گریه بر امام حسین اینقدر مؤثره با. میخوام روز عاشورا قدر گریه هاتون رو بدونید، قدر این اشکارا. شب خواب دید، قیامت برپا شده. یه بابی، یه دری از درهای بهش، میگن این باب الحسینه، این در امام حسین. اومد بره از اون در، راهش ندادن. گفتن تو یه عم درس میدادی ولی روزه بر امام حسین که نمیخوندی. گفت حالا چه خاکی به سرم کنم. گفتن همینجا پشت در آقا امام حسین بیشین یه روزه بخون، تو با همین روزه خوندنت لیاقت ورود باب الحسین رو پیدا میکنی. به خود حسین قسم، این گریه های خالصانه شما بر آقا امام حسین به شما لیاقت ورود به بهش رو میده. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم. روز عاشوراست، الاعز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا اله العاصی یا اله العاصین یا اله العاصین. ای رب ای رب ای رب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا مهمترین حاجت ما اینه، خدا به رگهای بریده امام حسین، امام زمان من را از دست همه ما و دوستان و فرزندان و ذریه ما خوشحال و شاد و راضی بگردان. خدایا ظهورشون را نزدیک بفرما. خدای توفیق درک حکومت و دولت و رضایت و زیارت و نصرتشون نصیب ما و دوستان و فرزندانمون بگردان. خدا به آبروی امام حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به فضلت و به آبروی آقا امام حسین، حاجات حقی همه حاجتمندان، همه مسلمین، همه شیعیان، این جمع عزادار و من حقیر، خدا به فضلت و به آبروی امام حسین در این لحظه حاجات همه منو برآورده به خیر بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آقا امواتمون رو شریک کنیم تو این عزاداری. خدا ما لیاقت نداریم به آبروی امام حسین اموات گذشته همه شیعیان را، همه مؤمنین را، تا آدم و حوا، پدران و مادران گذشته همه ما را، تا حضرت آدم و حوا، همه شونا به آبروی امام حسین ببخش و بیامرز. کشور ما، کشاورزان ما، کارگران و کارمندان ما، کسبه و بازاریان ما، نیروهای نظامی و انتظامی ما، دانشگاهیان ما، دانش آموزان ما، طلاب و علما و مراجع و رهبر معظم ما، همه رو معزز و منصور بدار. خدایا همه مریضای اسلام را، خدایا باور کنید عده ای رو تخصر تو بیمارستان ها به همدیگه مریضا میگن امروز عاشوراست، پارسال ما تو دست ها سینه میزدیم. خدایا همه مریضان اسلام را، مادر دوست عزیزمان جناب آقای دوست علی را، همه را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا همه علمای گذشته از این شهر، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حقیقی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین میزا عبدالحسین حجتی کرمانی که از اولیاء خدا بودن، خدایا در این روز اینها رو به اولیاء خاص خودت محشور بگردا. مکرر در مکرر، مکرر در مکرر، مقبول و مخلصانه و با عافیت و امنیت زیارت قبر علی اکبر امام حسین، زیارت آقا امام حسین نصیب همه ما و آرزومندان بگردان. اون چه گفتیم و نگفتیم در این روز عاشورا متناسب با مجدت، متناسب با فضلت به همه ما عنایت بفرما. خدا به همون لحظه‌ای که زینب کبرا دستش رو بالا و وای باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، به همون لحظه به آبروی زینب کبرا اسرائیل و انگلیس و آمریکا و دستیاران و مزدورانشون، هوادارانشون رسوا و ذلیل و خار و مغلوب و منکوب و نابود بگردان. به رحمتک یا ارحم الراحمین.